بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم لم يقع الاكتفاء بهذا القدر من التخصيص في العلوم الجزئية التي هي تحت العلم الطبيعي والتعليمي، بل زيد عليها فيها مخصصات أخرى غير كونه ذا طبيعة مطلقة أو ذا كمية مطلقة كمباحث الأمزجة لأنواع تراكيب العنصريات وكمباحث أقسام الأصوات و تعلیفاتها و نغماتها و کم مباحث احکام حرکات الکواکب و ما یتفرع على نسب انظار نجوم و قراناتها و اتصالاتها فلا غیر ذلك من العلوم الجزئیه الباحثه عن احوال الموجودات التي تضاعفت عليها التنزلات و التخصصات الخارجه عن مطلق الوجود الطبيعي والتعليمي ايضا. بحث ما درباره موضوع فلسفه بود، موضوع حکمت الهی که عبارت بود از وجود به ما هو وجود. و برای اثبات این ادعا دو دلیل ذکر کرده. دلیل اول این بود که محمولات حکمت الهی عوارضی هستند که به ذات بل موجود به ما هو موجود عارض می شوند، البته با این قید که من غیر ان یسیر ریاضیان او طبیعی، که اگر وجود مقید به قید ریاضی شد، یعنی مقید به قید مقدار شد، چه مقدار متصل چه مقدار منفصل، اون دانش می شود ریاضیات. و اگر وجود مقید شد به قید حرکت یا متحرک، یعنی جسم متحرک، میشه موضوع طبیعیات. بعد می فرماید که در ادامه که علوم به این مقدار از تخصیص هم اکتفا نمی کنن که وجود مطلق مقید بشه به جسم متحرک یا مقدار متصل و منفصل، حتی جزئی تر از این هم وجود تقید پیدا می کنه و وقتی تقید پیدا کرد علوم جزئی تری تولید می شود. به تعبیر دیگر علاوه بر قید طبیعیات و قید کمیات که وجود پیدا میکنه و علم طبیعی و علم ریاضی به وجود میاد، یک سری قیود دیگری هم وجود پیدا میکنه، قیود جزئی تر و علوم جزئی تری که از علوم جزئی تر عملا زیر مجموعه یا طبیعیاتن یا ریاضیات. این علوم تولید میشن. بعد مثال میزنه، میگه مثل که مباحث الامزجه، مثال میزنه که علم المزاج در واقع از این سنخن، یا بحث تعلیفات و نغمات اصوات، حالا شد به مدرسی میرای توضیح میدم، یا مثلا بحث احکام حرکات کواکب که باز از مباحثی است که زیر مجموعه نجومه، بحث از کنم خدمت شما اقتران کواکب، اتصال حرکات کواکب، اینا بحثایی است که در علوم جزئی تر بحث میشن و هر چه قید بیشتری وجود پیدا بکنه علوم جزئی تری به وجود میاد. حالا من اینا رو یه توضیح خدمتتون خواهم داد. میفرماید ثم لم یقع الاکتفاء بهذا القدر من التخصيص في العلوم الجزئيه التي هي تحت العلم الطبيعي والتعليمي، میگه به این اندازه از تخصیص در علوم جزئیه اکتفا نمی شود. علوم جزئیه که تحت علم طبیعی و تعلیمی هستند، یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا همونطوری که قید جسم متحرک وجود رو مقید کرده و طبیعیات رو ساخته، یا قید مقدار اتصالی و انفصالی متصل و منفصل که وجود مقید کرده و ریاضیات ساخته، به این مقدار اکتفا نمیشه تخصیص در علوم جزئیه. در علوم جزئیه بیش از این وجود تخصیص پیدا میکنه. علوم جزئی هم البته تحت علم طبیعی و علم ریاضی هستن. پس لم یقع الاکتفا به این مقدار از تخصیص در علوم جزئی. علوم جزئی متعلق به لم یقع الاکتفا است، یعنی در علوم جزئیه بیش از طبیعیات و ریاضیات وجود تخصیص پیدا میکنه. مثلا میشه وجود جسم متحرک ارز کنم عنصری مثلا مرکب، بعد از مزاجاش بحث میکنه، که این علوم جزئی هم تحت علم طبیعی علم ریاضی هن، علم در عرض طبیعت و ریاضیات نیست. بل یعنی به این مقدار از تخصیص اکتفا نمیکنه، بلکه تخصیصات بیشتری پیدا میکنه. بل زید علیه فیها مخصصات اخرى، بلکه زیاد شده از علیه بر موجود به ما و موجود فیها در علوم جزئی مخصصات دیگری. یعنی مثلا به جای یه تخصیص که عبارت بود از وجود جسم متحرک، یه قید دیگه هم اضافه میشه، وجود جسم متحرک عنصری، حتی قید بعدی عنصری مرکب نه عنصری بسیط. غیر کونی ذا طبیعت مطلقه در علم طبیعی و ذا کمیت مطلقه در علم ریاضی. یعنی علاوه بر این که وجود مقید شد به طبیعت مطلقه در علم طبیعی، یعنی شد وجود مقید به جسم طبیعی متحرک، یا مقید شد به کمیت مطلقه، یعنی شد وجود از کنم کم مثلا متصل یا منفصل، درست که در ریاضیاته. علاوه بر این خدمت رو عرض کنم، تخصیصی که گفتیم وجود پیدا میکنه و تبدیل میشه دانش به طبیعی و ریاضی، میتوانند مخصصات دیگری پیدا کنند و علوم جزئیهی تحت ریاضیات به طبیعیات به وجود بیاد. حالا مثال میزنی این علوم جزئیه که مباحث الامزجه مثال برای علوم جزئیه که مباحث الامزجه از کردم اجزا اجسام متغیر رو تقسیم کردن در طبیعت قدیم به اجسام فلکی و اجسام عنصری. اجسام فلکی در وضع تغییر دارن، یعنی اجسام فلکی جسمن متحرکن متغیرن، اما تغییرشون فقط وضعی است، دیگه در جوهر و کم و کیف و عین تغییری اجسام فلکی ندارن. دسته دوم از اجسام متغیر غیر از فلکی، دسته دومشون اجسام عنصری هن. اجسام عنصری تغییرشون هم در کم، هم در کیف، هم در عین، هم در وضعه، بنابر نظر ملا صدرا هم در جوهره. پس تغییر اجسام فلکی در وضع، تغییر اجسام عنصری در چهار مقوله کم و کیف و عین و وضع، و بنابر نظر ملا صدرا هم در مقوله جوهر، درست. عرض کنم خدمت شما بعد اجسام عنصری رو تقسیم میکنن به عناصر بسیطه و عناصر مرکبه. عناصر بسیطه خاک و آب و هوا و آتشه، عناصر مرکبه عبارتن از جماد و نبات و حیوان، که کائنات هم از اینا تعبیر میشه. یعنی اگر عناصر عنصریات بسیطه رو ترکیب کنیم، عناصر مرکب به وجود میاد که میشه جماد و نبات و حیوان. و اگر این عنصریات مرکبه رو با هم ترکیب کنیم، مثلا جمادی و نباتی رو مثلا ترکیب کنیم، وقت امزجه به وجود میاد، این میشه علم الامزجه. یعنی خود عناصر مرکبه ترکیبات پیدا کنن، علم الامزجه به وجود میاد. علم الامزجه یه علمیست تحت طبیعیات بوده، نه ما خود مرکبه. بسیطه رو وقتی ترکیب کردیم میشه مرکبه، که مرکبه سه تاست، جماد و نبات و حیوان، انسان هم جزء حیوانه. بس خود این مرکبات رو وقتی ترکیب میکنیم، مثلا یه جمادی رو با یه جماد دیگه، یه جمادی رو مثلا با یک ویژه، یک مثلا بخشی از نبات، مثلا فرض کنید همین داروهای گیاهی که آقا متخصصه، آره مثلا فرض کنید میان مثلا عرق پونه رو با مثلا عرق استخدوس مثلا خاطی میکنن، دو تا جماد دیگه، دو تا نباته، دو تا اثر نباتیه ترکیب میکنن، یک علم امزجه به وجود میاد. وجه دارید مثلا بعضی از اینا یه اثر خاصی داره. مثلا من خودم به خاطر مشغلای زیاد که گاهی خود از صبح تا شب حرف میزنم، با شب یه وقت دیر وقتی جلساتی داریم، بلکه آدم وقتی میخوابم تو خواب یه وقت حرف میزنم، صحبت میکنم و خلاصه جلسات بعدی شروع میشه. خدمت عرض کنم عرق استخدوس میخوردم آرام دیگه راحت میخوابیدم، حالا مدتی عرق استخدوس بسر نداره. از کار افتاده دیگه. آره همین دیشب مثلا من وقتی خوابیدم عرق استخدوس خوردم، خوابیدم و نصف شب یه دفعه بعد حرفم که میزنم زبونم رو گاز بگیرم و یک مثلا دیشب نصف شب یک دفعه یک این نوک زبونم رو گاز گرفتم، تقریبا نوک زبون رو کندم، ایشکی اک خونی آمد، اک اوزایی. نصف شب ما بلند شدیم به آب کشی کردن، خیلی اوزا، یعنی دیگه این عرق استخدوس هم دیگه اثر خود. حالا دنبال یه ترکیبی میگردم که ببینم مثلا عرق استخدوس رو مثلا با عرق فرض کنید بله حالا ببینیم علی عالم آره این آره این علم الامزجه، علم الامزجه رو امروزه بهش میگن علم داروشناسی. عجب دارید علتش چی بوده؟ چون داروها مزاج توضیح دادم خدمتون، مزاج اعتدال کیفیات عناصر اربعه است، یعنی هر عنصری یه کیفیتی داره، درسته؟ قبل توضیح دادم وقتی عناصر اربعه ترکیب شدن کیفیاتش هم ترکیب میشه و یه کیفیت به وجود میاد. اگه این کیفیت اعتدال کیفیت عناصر اربعه باشه، اینو میگن مزاج معتدل. گاهی خود این مزاج افراط و تفریط میشه، مثلا خون غلبه پیدا میکنه بر بلغم، بلغم بر سودا، میگه این فلان مزاجش سوداییه، صفراییه، مثلا مزاجش سرده، گرمه، سرد و گرم، خشکه، تره، اقسامی داره دیگه، بعضی سرد خشک هم، بعضی سرد تر هم، بعضی گرم خشک هم، بعضی هم، و هر کدوم از اینا رو با داروهایی که میدن اعتدال ایجاد میدن. مثلا میگه تو عسل بخور، یکی میگه ماست بخور، یکی یعنی با این داروهایی که میگن یا نحوه تغذیه تعدیل میکنن مزاج. لذا به همین خاطر علم داروشناسی علم الامزجه میگفتن، چون رو مزاج تأثیر میذاشت و اعتدال مزاج ایجاد میکرد. میفرماید که که مباحث الامزجه لانواع تراکیب العنصریات، یعنی وقتی عنصریات ترکیب شدن عنصریات مرکب، مثلا جماد و نبات و حیوان، وقت از این عنصریات مرکب یک انواعی به وجود میاد که از اون انواع مزاجهای متعددی، به تعبیری موضوع علم الامزجه عنصریات مرکبه، موضوعش عنصریات مرکبه. عرض کردم اجسام عنصری یا بسیدن یا مرکب، موضوع عنصریات مرکب، عنصریات مرکب موضوع میشه برای علم امزجه. این یه مثال. مثال دوم که مباحث اقسام الاصوات و تألیفات اصوات و نغمات اصوات. خب صوت دوستان مستحضرید که کیف مسموعه که در طبیعیات ازش بحث میشه. بعضی صوت ها حالت نظم دارن، صوت منظمن، نغمه دارن، اینو بهش میگن موسیقی. اما صوت نامنظم موسیقی نیست، موسیقی هر صوتی نیست، صوت دارای نغمه است، صوت دارای نظمه، بهش میگن موسیقی. بعد این اصوات اقسام و انواعی پیدا میکنه، اقسام و انواع اصوات با تألیف اصوات و نغمات اصوات به وجود میاد. توجه دارید، یعنی وقتی اومدن اصوات رو تألیف دادن، دستگاهی به وجود میاد. نغمات رو یعنی صوت های نغمه، یعنی صوت منظم، صوت منظم رو ترکیب دادن، مرکب کردن، یه دستگاه به وجود میاد و میشه علم چی؟ موسیقی. علم موسیقی یکی از زیر مجموعه علم ریاضیاته، جزء علوم جزئی است دیگه، نسبت به علم ریاضی جزئی. این هم مثال دوم. و کم مباحث احکام حرکات کواکب، این مثال برای علم نجومه. توجه دارید علم نجوم یک بحثایی داره مثل علم اختلاف مناظر یا حرکات کواکب، توی زمینه بحث میکنن. توجه دارید مثلا فرض بکنید، حالا اینو توجه داشته باشین، ما این اولی توضیح بدیم. ببینید موضوع علم ریاضیات شد کم، زیر مجموع ریاضیات هیئته، موضوع هیئت کم متصل سماویه، دقت کنید، کم متصل سماوی. وقتی یکی از زیر مجموعای علم هیئت بحثیست به نام تنقیح مناظر، یکی دیگه از بحثاش حرکت کواکبه، یعنی بحث علم المناظر یا تنقیح مناظر و حرکت کواکب، اینا شعبه های هیئت هم، یعنی هیئت شعبه از ریاضیات، علم حرکت کواکب یا علم المناظر از شعب هیئت به شما میرن. این مطلب اول، حالا توضیح میدم. مطلب دوم، ببینید در طبیعت قدیم معتقد بودن که کواکب خودشون حرکتی ندارن، حرکت به تبع حرکت کواکب به تبع حرکت افلاکه، یعنی قال به یه فلکی بودن، یه کوکبی بودن، فلک غیر از کوکبه. فلک عبارت است از جسم شفاف غیر قابل رؤیت که دور زمین رو احاطه کرده. اینا معتقد بودن به این شکل، نه اتر هم نمی گفتن. ببینید این سلسله که عرض میکنم یادداشت کنید مهمه. ببینید میگفتن مرکز عالم ماده زمینه، عرض، درست شد؟ بالای عرض ماه، بالای ما هواه، بالای هوا ناره، اینا عناصر اربعه. بالای نار دیگه افلاک شروع میشه، قمره، بعد عطارده، بعد زهره است، بعد شمس، بعد مریخ، بعد مشتری، بعد زحل. چند تا شد؟ این هفت تا شد. نه، غیر از اون چهار تا، غیر از عرض، عرض که مرکز عالم است، عرض و ما هوا و نار که عناصر اربعه هستن، افلاک، یعنی افلاک از قمر شروع کنیم، بعد از دیگه زمین که دور زمین احاطه میکنه، قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، شد هفت تا، درست شد؟ این هفته که بعضی ها این سماوات سبع رو که تو قرآن آمده به همین تطبیق میکردن. حالا اینا الان خز میکنم. بعد از زحل هشتم میگفتن فلک بروجه. فلک بروجه که برج های دوازدهگانه توش بوده، مثل برج مثلا اسد و امثال ذلک، بهش کرسی جسمانی هم میگفتن. بعد از فلک بروج فلک اطلس، فلک اطلس، فلک اطلس عرش جسمانی هم بهش میگفتن. وقت مثلا بین همین عرش جسمانی و کرسی جسمانی میگفتن گفته این عالم رفارف هست، این تو حالا هیئت قدیم. بالای فلک اطلس میگفتن کرسی روحانی، بالای کرسی روحانی عرش روحانی است. حالا اگر این عرش و کرسی روحانی رو فعلا در نظر نگیریم، عرش جسمانی و کرسی جسمانی با این هفتا فلک جمعا میشن افلاک نهگانه، دوتا و هفتا میشه نهتا فلک. فلک جسم شفاف، جسم ها شفاف قابل رؤیت بصری هم نیست که دور زمین رو احاطه کرده، یعنی زمین شد مرکز. خب بعد فلک اول قمر بود که دورش رو میگرفت، فلک دوم عطارد بود دور قمر رو که در واقع دور زمین رو هم میگرفت. به همین شکل مثل پیاز دیدید لایه لایه داره، ولی مغز پیاز اون وسطه، به این شکل افلاک دور زمین رو احاطه میکردن. اون وقت بر هر فلکی یک کوکبی مثل میخ چسبیده است که ما کوکب رو میبینیم، فلک نامرئیه. رجوع دارید کوکب مثل یه میخی در فلک مدور کوبیده شده، لذا فلک که حرکت میکنه کوکب هم به تبعش در حرکته. ما حرکت کوکب رو میبینیم، اما این حرکت کوکب در واقع مثل اینکه سوار چرخ فلک بشید، چرخ فلک حرکت میکنه شما هم باش حرکت میکنی، اما شما نه، بچه تو شما که چنده تو عجل لازم چرخ فلک حرکت میکنه، بعد شخص هم به تبع حرکت میکنه. در واقع حرکت فلک هست که کوکب رو به حرکت در آورده. اینم یه مطلب. مطلب بعدی، کواکب رو پس معلوم شد کواکب غیر از افلاکن، افلاک اجسام نامرئی هست، در واقع اجسام شفاف غیر قابل رؤیت هست، و کواکب که نه اجسام قابل رؤیت. مطلب بعدی این است که کواکب به دو دسته کواکب نیره و کواکب متحیره تقسیم می شدن. کواکب نیره عبارت بودن از ماه و خورشید، ماه و خورشید، اینا کواکب نیره بودن. کواکب متحیره عبارت بودن از عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل، یعنی غیر از خورشید و ماه از اون کواکب هفتگانه پنجتای دیگه کواکب متحیرن که اینا بعضیشون اینا رو بله نخیه نه عمل قمر هم بله 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 قمر هم جز کوکبیست که فلکی داره. بعد میگفتن این کواکب متحیره، کواکب متحیره اینها گاهی توقفشون مشاهده میشه. در اون صورت میگفتن که کواکب در مرحله اقامت قرار داره، اقامت. نه خود مثلا فرض میکنیم همین عطارد میبینید که توقف داره، توی مرحله توقفش دیده میشه، اینو بهش میگن اقامت. گاهی خود به سمت حرکت به سمت مشرق دیده میشه، اینو بهش میگفتن استقامت. گاهی خود به سمت مغرب حرکتش مشاهده میشد که بهش میگفتن رجعت. این اصطلاحاتی، یعنی اوصافیست برای کواکب متحیره. پس شما دقت کنید، یک افلاکی داشتیم، یک کواکب. کواکب به دو قسم نیر متحیر در زمین، کواکب متحیر هم به لحاظهای مختلفی که مشاهده میشوند به اعتبار دیدن ما که وقت توقف دیده میشن، یا به سمت مشرق یا به سمت مغرب، اسمای خاصی داره. مشرق بهش میگن استقامت، مغرب بهش میگن رجعت. مطلب بعدی، مدار هفت کوکب با زمین متفاوته، یعنی مدار مثلا خورشید به زمین و مدار ماه به زمین یا عطارد به زمین متفاوت هستن. توجه دارید؟ مثلا فرض بکنید خب فلک اول میشه قمر، او یه مدار داره. فلک دوم زهره است، اینم یه مدار داره. فلک سوم عطارد، یه مدار داره. همینطور خورشید و مریخ و مشتری و زحل، و تا بعد برسی به منطقه البروج، که منطقه البروج در فلک هشتمه، مدار اینا فرق داره. وقت منطقه البروج که فلک هشتمه، یه سری برج‌هایی تو این منطقه بود که به لحاظ شکل‌های خاصی که داشت اسم خاص هم پیدا کردن، مثلا برج اسد، برج سنبله یا سنبله، برج سرطان، برج عقرب، برج دلو، برج حوت، برج ثور، برج جوزا، برج میزان، برج قوس. به خاطر اینکه این برج‌ها یک شکل خاصی داشتن، یه اسم خاص هم پیدا کردن. دارن 12 برج، بروج 12 گانه بشن. نه. مثلا فرض دیدید میگن آقا قمر در عقرب است. یعنی فلک قمر حرکت که میکنه، منطقه البروج هم که حرکت میکنه، اگر این حرکت منطقه البروج رسید مثلا فرض به نقطه ای که عقربه، بعد قمر هم حرکت که تو همون شعاع قرار گرفته باشه، میگن قمر در عقربه است. قمر در عقربه.
ماه هم
بله. آره آره، آره اینجا در واقع فرضشون به اینه که زمین ثابت ساکنه و بقیه افلاک در حرکت هم. با این فرض، با این پیش فرض پیش رفت. خب حالا شما اینو در نظر بگیرید، اگر یک کوکبی مثل مثلا قمر با زمین سنجیده بشود، یه خطی از کوکب قمر میتونید رسم کنید به سمت زمین، یه خطی هم ناظر که در زمین مستقره داره کوکب رو نگاه میکنه، یه خطی هم از ناظر شما میتونید به سمت قمر، کوکب قمر رسم کنید. حالا اگر این رائی بیننده جاشو تغییر بده، خب این خطی که از بیننده و ناظر به کوکب قمر کشیده شد، این خط تغییر میکنه یا نمیکنه؟ قطعا تغییر پیدا میکنه، ولی تغییر پیدا که زوایا هم تغییر پیدا میکنه، وقت اختلاف منظر حاصل میشه. اینو بهش میگن علم مناظر، تنقیه مناظر. یعنی کسی که در کانادا مثلا هست داره زمین چی کوکب رو مشاهده میکنه، یه خطی خط فرضی رسم میکنه و یه زاویه برای او پدید میاد، یعنی خطی که با زمین رسم میشود، یعنی یه زل ناظر و زمین، یه زل ناظر و کوکب، یه زاویه پدید میاد. کسی که مثلا در ایران داره کوکب ما رو میبینه، یک خط دیگر و یک زاویه دیگری، اینو با هم تفاوت پیدا میکنه. بعد از اینا یه استنتاج و نتایج ریاضی رو میگیره. این درباره بحث علم منازل. یا مثلا فرض بکنید گاهی خود کوکب زهره میومد مقابل اسد قرار میگیره، اسد جزء منطقه البروج بود دیگه، برج بود. اگر زهره مقابل اسد قرار بگیره، میگفتن زهره در برج اسد است، یا مثلا قمر در برج عقرب است، اگر قمر و عقرب مقابل هم باشه. حالا اگر مشتری هم در برج اسد قرار بگیره، توجه دارید، یعنی در واقع مشتری در برج اسد قرار گرفته، زهره هم در برج اسد قرار گرفته، یعنی یه جوری اینا حرکت کردن توی مقطع زمانی، در واقع زهره و مشتری مقابل برج اسد قرار گرفتن، یعنی هم زهره در اسد است و هم مشتری در اسد. در این صورت میگن دو کوکب زهره و مشتری در برج اسد مستقرن و قرار دارن. اینجا میگن اقتران سعدین است، چون خود اصلا همونطوری که قمر در عقرب لحظه، زهره در اسد سعده، مشتری در اسد سعده. حالا اگر هم زهره هم مشتری در برج اسد قرار بگیرن میگفتن اقتران سعدینه. از کسی تو این لحظه تولد پیدا کنه میگن خیلی تولدش مبارکه. یا واسه بعضی کار رو مثلا عروسی رو پس میگن این خوبه، اما مثلا در وقتی قمر در عقرب عروسی نکنید، سفر نکنید، وقتی خروج قمر در عقرب است سفر کنید، یا مثلا خانه خریداری کنید، یا وسایل جا به جا کنید. خلاصه بحث سعد و نحس و اینا رو مطرح میکردن و علمیش و حالا یه مقدارش هم بر اساس بعضی روایات قابل توجیه هست. بله ببینید، نجوم امروز اولا مبانیش تغییر پیدا کرده دیگه، قائل به زمین مرکزی نیست، زمین گردشی رو قائل یک، افلاک رو قبول نداره وجودش رو، ولی مدار رو قبول داره. مدار هم براش وجود خارجی قائل نیست، در غیر مفهوم انتظاییه. در این حال بسیاری از بحث‌ها مشترک هست، یعنی مثلا فرض بکنید بله قشنگ بگن آقا میشه گفت الان حرکت قمر به گونه‌ای است که در مثلا برج اسد قرار داره یا در برج عقرب قرار داره، اینا قابل پذیرش هست. اما حالا اینا سعد نحس این حرفا تو فیزیک اختر امروز این بحثا دیگه مطرح نیست، این اونا تو این وادی دیگه اظهار نظر و چنین احکامی رو ندارن. حالا این حالا اینا از باب مثال بود در خدمتون عرض کردم. نه ظاهرن بحث تجربی نبوده، یعنی مقداری ما بعضی شاید از روایات اینا استفاده می کردن، چون ما از روایات اونا یه سری باورها اعتقادی بود که از ادیان گذشته شرایط گذشته وجود داشت. بله 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 و کمباحث احکام حرکات الکواکب که عرض کردم به تبع حرکات افلاک، و ما یتفرع علی نسب انظار النجوم، و اون چیزایی که متفرع است بر، یعنی احکامی که متفرع است بر نسب انظار النجوم، از علم انظار که عرض کردم، علم مناظر که مثالشو زدم، زاویه دیدی که شما مثلا با قمر پیدا میکنیم با شخص دیگری که در مکان دیگر است، و قراناتها و اتصالاتها. قران و اتصال اینجا به یک معنا به کار میره، یعنی در واقع مترادفن. قراناتها یعنی اقتران کواکب که همون اتصال کواکب باشد، توجه دارید، اتصال و اقتران کواکب که توضیح دادم. مثلا فرض کنید میگیم اقتران سعدین صورت گرفته، اتصال اقتران یه معناست، هم اقتران برای چیز جدیدی نیست. فلا غیر ذلک من العلوم، برای این هم جز علوم زیر مجموعه شعب علم هیئت بودن. این مثال سوم، فلا غیر ذلک من العلوم الجزئیه الباحثه، باحث داره کتاب من، شما چی داره؟ باحث درست نه علوم جزئیات باحثه، ان احوال الموجودات التي، علوم جزئی که بحث میکنن از احوال موجوداتی که تضاعفت علیها التنزلات و التخصصات الخارجه عن مطلق الوجود الطبیعی و تحلیمی ایضا، یعنی بر این موجودات، علیها زمین موجود، بر این موجودات تنزلات و تخصصات، تنزل هم تخصصه، تخصصات خارجه از مطلق وجود، وجود طبیعی و تعلیمی تضاعف پیدا میکنه، بیشتر میشن، یعنی وجود تنزل و تخصص مییابد و تقید مییابد، تقیدی بیشتر از اون تقید طبیعی و تعلیمی. یعنی اول وجود مطلق بود، مقید شد به وجود طبیعی و تعلیمی، باز بیش از این تقید پیدا میکنه، تعزل پیدا میکنه. پس وجوداتی که تضاعف، یعنی بیشتر میشود بر وجود، تنزلات وجود، تخصصات وجود، تخصصی که خارج از وجود مطلق وجود طبیعی و تعلیمی ایزن، ایزن این علاوه بر این که وجود تخصص طبیعی و تعلیم پیدا میکنه، یه تخصصهای دیگری هم پیدا میکنه، مثل تخصص عرض کنم فرض کنین عنصری، عنصری مرکب و حرکت کواکب و مانند اینها. خب تا اینجا دلیل عرض کنم خدمتون اول، دلیل اول ادعا رو گفتیم. ادعا چی بود؟ این بود که فقط وجود است که موضوع حکمت الهیست، نه وجود واجب، وجود، وجود به ما وجود. دلیل اولش این بود برای این که محمولاتش با عروض ذاتی، محمولات فلسفه با عروض ذاتی بر موجود به ما موجود عارض میشه. دلیل دوم این است، ولأن الوجود به ما هو وجود مستقنن عن الاثبات و تحدید حتی يلزم الافتقار الى علم سابق يكون هناك من المطالب و ها هنا من المبادی، مباد مسلمه. می فرماید دلیل دوم برای اینکه موضوع فصل وجود به ما و وجود است این است که وجود به ما و وجود بی نیاز از اثبات و تحدید است. یعنی وجود به ما و وجود رو نه نیاز اثباتش کنیم چون اصل واقعیت بدی است، نه نیاز از تعریفش کنیم چون وجود دیگه اعمل مفاهیم است، مفهومی عام‌تر از مفهوم وجود نداریم که در تعریف وجود بیاد. چون وقتی میخواییم مفهوم تعریف کنیم برای باید به جنس و فصل تعریفش کنیم یا به عرض عام و عرض خاص تعریفش کنیم، یه مفهوم عام تر از وجود نداریم که بیاد وجود رو تعریف کنه. تا این که حتی یعنی وجود بی نیاز از اثبات تعریف است که اگر بی نیاز اثبات تعریف نباشد لازم دارد احتیاج به علم سابقی را، چون اثبات و تعریف یک در واقع موضوع علم در خود علم بحث نمیشه، در علم سابق بحث میشود. میگه چون وجود نیاز به تعریف و اثبات ندارد لذا فلسفه به علمی سابق بر خودش نیازی ندارد و فلسفه مادر علوم میماند. که یکون و هناکم من المطالب، که این یکون یه کهی میخواد آی مولا سرده یادش رده که رو بریمیسه، که یکون و هناکم من المطالب، یعنی این اثبات و تحدید وجود هناکه یعنی در اون علم سابق منن مطالب باشد، یعنی منن مسائل، و ها هنا یعنی در فلسفه منن مبادل مسلمه باشد. یعنی اثبات و تحدید وجود در فلسفه که میاد به عنوان مبادی میاد، در علم سابق که بحث میشود به عنوان مسائل بحث میشود. نه اصل واقعیت که مسلمه، بعد گفتن آقا این واقعیتی که عرض کنم خدمتتون هستش و شکی هم نداریم، نیاز به اثبات هم ندارد، توجه دارید اینها میتونه تقید پیدا کنه به قید طبیعی، قید ریاضی، میتونه بعد قیود بیشتر پیدا کنه بشه علم الانظار، علم المناظر، علم الحرکات و مانند اینا. فل موضوع اول نتیجه میگیره، حالا سر سطح میبود بهتر بود. فل موضوع اول للحکمت الالهیه هو الموجود به ما موجود. موضوع اول چون ممکن موضوعات ثانوی و ثالثه هم فرض بکنیم، مثلا وجود جوهر میشه موضوع، وجود ممکن میشه موضوع ثانی، وجود جوهر میشه موضوع ثالث، ولی موضوع اول حکمت الهی موجود به ما و موجود است. لل وجود الواجبی ها، وجود واجب موضوع فلسفه نیست، کما ظنه بعضی ها گمان کردن، لأنهو من المطالب فی هذا العلم، برای این که وجود واجبی جز مسائل این علم است. یعنی جز عوارضه، ما باید ثابت کنیم الوجود و اما واجبان او ممکنه. فاما مسائله، این دیگه سر سر باید بیا. نه معرفت شناسی میگن مقدم بر هستی شناسیه، نمیگن مقدم بر فلسفه. در واقع فلسفه اولا یه بخشش معرفت شناسیه، یه بخشش هستی شناسیه. توجه دارید این معرفت شناسی هم جزء فلسفه اولاست. البته واقعش نمیشه گفت همه مسائل معرفت شناسی مقدم، بعضی مسائل معرفت شناسی مقدم بر بعضی مسائل هستی شناسی است، بعضی مسائل هستی شناسی مقدم بر بعضی مسائل معرفت شناسی. کی نظره ما قبول داریم. مطلقا نمیشه گفت که معرفت شناسی همه بحثش مقدم بر هستی شناسی. فاما مسائل و مطالب، حالا که معلوم شد موضوع فلسفه موجود به ما و موجود است، و خدمت رو عرض کنم که دقیقا معلوم شد با این قید که مقید به قید ریاضی و طبیعی نشود یا حتی قیود جزئی تر، حالا که این بحث روشن شد بریم سراغ مسائل فلسفه. به تعبیر قلم رو به فلسفه، حکمت الهی قلم رو به شیه، مسائلش شیه، دامنش چقدر است؟ خب قلم رو به دامنه که اینا برا فلسفه ذکر کردن، یکی میفرمد اثبات جمیع حقایق وجودیه، هم از واجب و ممکن. ما حقایق وجودیه هم از واجب و ممکن رو ما در فلسفه و حکمت الهی اثبات میکنیم. توجه دارید، یعنی هم از وجود باری تعالی، اسم باری تعالی، وحدانیت باری تعالی، اسما و صفات باری تعالی، افعال باری تعالی رو که ممکناتن، هم از مجردات مثل ملائکه، بحث کتب، رسول، اثبات عالم آخرت، کیفیت عرض کنم نشو آخرت، تحقق آخرت، اینا رو همه رو ما اسباب، این که در عالم ملکوت اعلا وجود داره، رسالت انبیا چیه و و این همه در حکمت الهی بحث میشه، یعنی از واجب و ممکنات اینا هم باید اثبات بشه. این یک. دو، دسته دوم از مسائل فلسفی اثبات مقولاته، باید مقولات بحث بشه. مقولات یعنی محمولات عام که عبارت از جوهر و عرض، توجه دارید، ولی با اینکه محمول عامن ولی نمیتونن اخص از موضوع باشن، توجه دارید، موضوع عام و موضوع وجوده، وجود عام. واقع مقولات یعنی جوهر و کم و کیف و امثال ذالک رو باید بحث کرد. در واقع مقولات نسبت به وجود مثل انواع هن، توجه دارید، نسبت به جنس، یعنی جنس چطور عامه، انواع خاص، وجودم عامه، مقولات خاصه، نسبت به وجود خاصن، ولی خود مقولات محمولات عامی هن نسبت به چیزهای دیگه، جنس و اجناس هن. دسته سوم از مسائل فلسفه میفرماید اثبات امور عامه است. در حال امور عامه برای وجود مثل عوارض خاص میمونن برای وجود، مثلا تقسیم میکنیم وجود به واحد و کسی، قوه و فعل، کلی و جزئی، علت و معلوم، متقدم و متأخر. بفهمید اینا همه امور عامه هستن، عوارض خاصه وجودن. اینم دسته سوم. دسته چهارم از مسائل حکمت الهی اثبات مبادی عالیه چارگانه است، یعنی علل اربعه. علل اربعه موجودات چیه؟ علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سودی. بحث از علل اربعه رو هم در فلسفه بحث میشه که جناب ارسطو در کتاب متافیزیک مفصل این مثلا میگه فلسفه دانشی است که از علت نخستین بحث میکنه. در جدی علت نخستین، بعد توضیح می علت نخستین یعنی علل اربعه است، علت نخستینشون. چون اینا بعدن علت مثلا علت مادی سوری خاصی داریم که طبیعت بحث میشه، مثلا بحث کن صورت ما چیه، ماده چیه، نمیدونم صورت فلان عنصر چیه، اینا دیگه در طبیعت بحث میشه. علت سوری و علت مادی نخستین در فلسفه بحث میشه. حالا اینجا داره مبادی قصوای اربعه، درجه دارید، یعنی در واقع علل چارگانه چارگانه نهایی اونو در فلسفه بحث می‌کنه. خلاص این چهار دسته رو گفته جزء بحث حکمت الهی نیست. خب خیلی از این بحثایی که امروز تحت عنوان فلسفه هنر، فلسفه تکنولوژی، نمی‌دونم فلسفه های مضاف دیگه اینجا جاش نیست. ایشون هم داره فلسفه اولا رو توضیح میده. توجه دید که حرف درست نیست. این مطالبی که ایشون گفتن در قلمرو و مسائل فلسفه اولا. ولی بحث مهم این است که آیا فلسفه همین است فقط؟ آیا ما نباید به فلسفه مضاف بپردازیم؟ مباحث دیگری که در برها بحث فلسفی در علوم از فلسفی علوم طبیعی، فلسفه علوم انسانی و مباحث دیگر اینا جزء فلسفه اولا نیستن ولی جزء فلسفه باید باشن. نباید ما فلسفه رو منحصر کنیم به همین فلسفه اولا یا حکمت الهی. فلسفه مضاف هم باید باشه، اونم فلسفه مضاف هم باید الهی باشه. اگر میخواییم هنر دینی داشته باشیم باید فلسفه هنر دینی داشته باشیم. اگر میخواییم تکنولوژی دینی داشته باشیم باید فلسفه تکنولوژی دینی داشته باشیم، که دیگه چون اون زمانی بحثا نبوده خب مناسبتون هم نبرداخت برون این که اشکال بر ایشون نیست. اشکال بر ماست که الان این مباحث مطرحه، چرا ما نمیبردازیم؟ ولی بر ملا صدرا اشکال وارد نیست. اون بحث اون زمان به این بحث اون زمان بود، اومده تنقیح کرده و بارون کرده الهی از اینا بحث کرده. های عبارتو بخونیم. فاما مسائله و مطالبه، مسائل و مطالب یه معناست، اعتبارش فرق داره. مطالب همون مسائلن، مسائل علمن قبل از استدلال، توجه داریم چون طلب میکنیم. مسائل همون مباحثن بعد از استدلال. حالا فاثبات جميع الحقائق الوجوديه من وجود الباري جل اسمه. میگه اولین دسته از مسائل فلسفه، فلسفه اولا، اثبات تمام حقایق وجودی، تمام حقایق وجودی هم از واجب و ممکن باید در فلسفه اولا بحث بشن، که عبارتن از وجود باری تعالی جل اسم، وحدانیت باری تعالی، اینکه خداوند واحد است، و اسماء باری تعالی. اسم در واقع ذات، ملاحظه ذات با صفت رو میگن اسم، و صفات باری تعالی، صفت بدون ملاحظه ذات. مثلا قادر اسم است یا قدیر اسمه، ولی قدرت صفت، علم صفت است، عالم یا علیم اسمه. ملاحظه صفت، ملاحظه ذات با صفت میشه اسم، بدون ملاحظه ذات میشه صفت. و افعالهی، یعنی افعال باری تعالی، وحدانیتی، اسمایی، صفاتی، افعالهی، افعال هم از مجردات مادیا، دخول مجرده، افلاک، تا برسید به عنصریات بسیطه و مرکبه. افعالی، این من بیان افعاله، اون من بالا بیان حقایق وجودیه بود، این من دومی بیان افعاله. من ملائکتی، بله؟ نه خب وحدانیت الهی هم جز اسماه، ولی چون توحید یه بحث خیلی مهم و اساسی است، مستقل ذکر کرده بعد سایر اسما و صفات. و کتب من ملائکتی، بیان افعال یکیش ملائکه هستن، و کتبی یعنی کتب الهی، ملائکه باری تعالی، کتب باری تعالی، که میدونید دو دسته کتب ملا صدرا در اسوار مفصل این بحثا جلد 7 داره. بعضی کتب تکوینی الهی ان، بعضی کتب تشریعی الهی ان. کتب تکوینی همین عالم ان، کل عالم کتاب تکوینی الهی است، و کتب تشریعی هم کتاب آسمانی هست، و رسولی پیامبران الهی، و اثبات دار الاخره و کیفیت نشوها، یعنی نشو آخرت عن نفوس، دار آخرت رو در واقع نفوس انسانی می سازن. این نکته مهمه، خیلی دقیقه، خیلی دقیقه ملاحظه. کیفیت نشو ها عن نفوس، میخواد به تجسم اعمال اشاره کنه. یعنی خیال نکنید آخرت متعمدوی چیزه، نه از آخرت زاده نفوس ماست، زاده ملکات نفسانی، به اندازه‌ای که نفوس شکل گرفتن بهشت و جهنم شکل میگیره. کیفیت نشو آخرت از نفوس، نفوس هم که آخرت رو میسازن. فالحکیم الالهی و المؤمن، توجه داری، مصدق به حاضر معارف، حکیم الهی یعنی یک فیلسوفی که الهی است، فرقش با ملحد اینه. حالا بعضی میگن آه فلسفه نقلی است و چون الهیه، چون میگن هر فلسفی که عقلی شد باید بشه الهادی، یا هرچیه از کسی بیعقلیه. حکیم الهی با استدلال عقلی، درست ملا صدرا میگه که من فلسفم تبل فلسفه ده که با شریعت در تعارض میشه، ولی میگه آقا من با عقل رسیدم با اون چه شریعت گفته، یعنی عقل و وعی هماهنگن، حکمت و شریعت با هم هماهنگن. حکیم الهی مؤمن است. این که میگن آقا نه این میشه کلام، نه فلسفه است، با عقل ایمان پیدا کرده. یعنی هر فلسفی که الحادی شد ایمانو کنار گذاشت، باید بگیم این فلسفه است. یک کارایی تو این دوره جدید اتفاق افتاده که خیلی چیزا رو، مفاهیم رو به هم زدن ها. توجه دارید، بدترین نوع استبداد اسمش رو میذارن دموکراسی، بدترین نوع استبداد رو میگن دموکراسی، بدترین جنایت ها رو ناتو انجام میده اسمش رو میذارن حقوق بشر. توجه، بدترین بیعقلی رو اسمش رو میذارن فلسفه. یعنی با مفاهیم دارن دنیا رو اداره میکنن، با مفاهیمی که خودشون معنا کردن و واژه هایی که یک معنای عجیب غریب درست کردن براشون، بعد هم اینا شده است. بدترین ابتذال اسمش رو گذاشتن فرهنگ. توجه داری، بدترین توحش اسمش رو گذاشتن آزادی. این واژه هایی که مفاهیم مقدسی داشته چقدر تغییر پیدا کرده. لذا تو میگن این حکیم الهی مؤمنه، میگن اینشو کلام فلسفه نیست، فلسفه حتما باید مثلا الحاد باشه. خود میگی چی گفته؟ فلسفه استدلال عقلیه، بگه استدلال عقلی به عرض کنم خدمتتون وحدانیت خدا رسید که حتما میرسه، اگر عقل اگر نرسید خیاله، استدلال دو تا چهار تا به خدا میرسه، باید بشه مؤمن. مؤمن است، مصدق به حاضر معارف است. کدوم معارف؟ من بیان معارف من الله، یعنی مصدق است، تصدیق میکنه وجود خدا رو، حکیم الهی و همچنین ملکوت اعلا رو، ملکوت الاعلا یعنی ملکوت اعلای الهی. ملکوت همین عالم غیب رو میگن ملکوت، که تقسیم کردن ملکوت رو به اسفل و اوسط و اعلا. ملکوت اعلا عالم عقوله، ملکوت اوسط عالم مثال منفصله و ملکوت اسفل هم گفتن عالم ارواح و نفوس، یعنی مجرداتی که در این طبیعت هم، نه خود طبیعت هم، تو اصلا ملکوت یعنی مجردات، مقابل ملکوت ملک، ملک مادیات. ملکوت اسفل مجرداتی است که در این عالم ماده هستن، مثل ارواح و نفوس مجرده. ملکوت اوسط عالم مثال منفصل، ملکوت اعلا هم که عالم عقله. توجه داری، گاهی خودم از یه تقسیم دیگه میکنم، مثلا میگن عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوتی، هم چه تقسیمی هم عجب کردن که عالم ناسوت عالم جسم و جسمانی و ایناست، عالم زمانیات، ملکوت عالم نفوس و ارواح، جبروت عالم عقول، لاهوت عالم اسما و صفات الهی است. یعنی ملکوت منحصر میکنن به عالم نفوس و ارواح. اونم یه اصطلاح خاصی است که در واقع به معنا ملکوت منظورشون ملکوت مثلا فرض بکنید اسفله، یا فوقش ملکوت اسفل و اوسط، دیگه ملکوت اعلا رو ازش تعبیر میکنن به عالم جبروت. یعنی حالا اصطلاحات دیگه باید بدونید نویسنده‌ای که اصطلاح به کار می‌بره به کدوم معنا مقصود. ملکوت اسفل، البته اینجا ملکوت اعلا و اسفل رو ذکر کرده، دیگه ملکوت اوسط رو نگفته. ملکوت اعلا اینجا دیگه ملکوت اعلا میشه توی این عبارت عالم عقول. ملکوت اسفل رو بگیرید هم عالم مثال و هم عالم ارواح و نفوسه، مجموع این دوتا. ولی اگر دقیق تر بگیم بعد عالم مثال منفصل بشه ملکوت اوسط، عالم ارواح و نفوسه مثلا حیوانی انسانی که مجردن نمیشه ملکوت اسفل. و کتب هل عرشیه، کتب عرشیه الهی، کتب عرشیه و کتب لوحیه. پس کنم محضرتون که عرش رو هم تو کتابای فلسفی مثلا شیخ اشراق تو مجموع مصنفاتش بحث مفصلی در باره عرش داره، گفته عرش عقلی داریم، عرش نفسی داریم، عرش جسمی داریم. عرش جسمی رو گفتن جرم فلک نهمه، عرش جسمی جرم فلک نهم. عرش نفسی رو گفتن نفس فلک نهم. وقتی عرش عقلی رو گفتن عقل اوله از عقول دهگانه. وقت عرش به تعبیری عرش مخصوصا عقلی میتونه کتاب باشه. چرا؟ چون تمام صبر معقوله تو این عرش عقلی نهفته است. نظام یک کتب عرشیه برای این که تمام صور معقوله تمام موجودات عالم در عقل اول قرار داره. لذا عقل اولو میشه گفت عرش عقلی، میشه گفت عرش عقلی که کتابه، کتب عرشیه دارن مقصودش همون عقل اولیست که عرش است و عرش عقلی است و کتابیست که تمام صور معقوله درش است. عرض کنم خدمت شما و لوحیه، یعنی کتب لوحیه. لوح به نفس فلکی اطلاق میشه. لوح چرا؟ چون تمام صور موجودات عالم در نفس فلکی مرتسم هست. یعنی نفس فلکی از عالم عقل صور رو دریافت میکنه و این صور در این لوح استقرار داره. البته لوح به معانی مختلفی به کار رفته. گاهی که لوح میگن یعنی قضا، مثلا میگن لوح قضایی، لوح قدری، اینم اطلاقاتیست. مثلا لوح قضایی رو وقتی میگن منظور عقل اوله که تغییر ناپذیره. لوح قدری یا لوح محفوظ هم میگن که نفس ناطقه فلکیه است که کلیات درش ارتسام داره. یه لوح نفس جزئی هم گفتن که عبارت از نفس منتبعه فلک، یعنی گفتن فلک نفس منتبعه داره که عبارت است از لوح. نه لوح از کدام دیگه؟ سه تا معنا داره. لوح محفوظ وقتی میگن این نفس ناطقه فلکی، تطبیق کردن این تطبیق هاییست که در طبیعت قدیم هست. یه لوح قضاییه داریم، یه لوح محفوظ قدریه داریم، یه لوح جزئیه داریم. لوح قضایی عقل اوله، لوح محفوظ یا لوح قدری نفس ناطقه فلکی است و نفس و لوح جزئی نفس منتبعه فلکی است. البته بعضیا به هیولا هم لوح اطلاق کردن، چون همه نقوش میتونه برای هیولا استقرار پیدا کنه و صورت هیولا باشه. حالا کتب لوحیه میتونه مقصود همه باشه، میتونه و قضا. بله ها، بله بله مادی که الان اون تعبیرش عرفا بیشتر داره. و قضایی و قدره، قضا و قدر میتونه عطف خاص بر عام باشه. یعنی اگر کتب لوحی رو عام بگیرید قضا و قدر شاملش میشه. برای اینکه از کدام لوح قضا، لوح قدر که لوح قضا عقل اوله، لوح قدر همون لوح محفوظی که نفس ناطقه فلکی است، اینا خاص بعد از عام. و اهل سفارتی و رسالتی، رسالت تفسیری است، یعنی پیامبران. اهل سفارت و رسالت همون پیامبران، یعنی حکیم الهی مؤمن مصدق به این گونه معارف است. همچنین مصدق است به رجوع کل شیء الهی و هو المؤمن المصدق به هذه المعارف و المؤمن المصدق به رجوع کل شیء الهی، یعنی تصدیق میکنه که هر چیزی به خدا برمیگرده. یوم تبدل الارض غیر الارض و الى هذه العلوم ربوبیه اشاره فی قوله تعالی آمن الرسول محنزر الیه یا مبیه که در سوره بقره هست. اینم دسته دسته اول شد دیگه. بله بله. و من مطالبهی اثبات المقولات و از جمله مطالب و مسائل حکمت الهی اثبات مقولات است. از که مقولات یعنی محمولات عام نسبت به وجود خاصن و این نسبت به بقیه مفاهیم عامه چون جنس الاجناس هم که جوهر و کم و کیف و غیرها و هیه لهو کر انواع، یعنی مقولات برای وجود همانند انواع هم. مقولات کل انواع برای وجود هم توجه دارید، یعنی که انه وجود جنس آن هاست، حتی وجود جنس نیست تا اینا بشن که حدشو اینا فرض اینا اجناس عالی هم که دیگه لیس فوقها جنس هم. کل انواع هم یعنی وجود میشه کل جنس، در واقع وجود یه مفهوم عام نیست، یه قسمش میشه وجود جوهری، یه قسم میشه وجود کمی، یه قسم میشه وجود کیفی و هاکذا. دسته سوم از مسائل حکمت الهی و منها اثبات الامور العامه و هیه لهو کل عبارز الخاصه. دسته سوم اثبات امور عامه است. اثبات امور عامه، امور عامه رو در حکمت الهی اثبات میشه. امور عامه چیه؟ میگه امور عامه برای وجود مثل عبارز خاصه میشن. توجه دارید؟ عوارض خاصه، یعنی این عوارض خاصه یعنی چی؟ یعنی اینا عوارض اختصاصی وجوده کل عوارض خاصه، چون وجود عرض نداره. خب مگر وجود از سنق ماهیتی که عرض داشته باشه؟ از او گفته کل عوارض خاصه، مثل عوارض خاصه، ولی برحال یعنی میخواد بگه محمولات اختصاصیه برای هیچ چی دیگه عارضی. الوجود، الوجود به ما هو وجود اما واحد او کثیر، اما واجب او ممکن، اما متقدم او متعلق، اما بالقوه و بده، اما مجرد و مادی. وجود به ما وجود عوارض اختصاصی هست، عرض نیستن، محمول اختصاصی هست، مثل واحد و کسی، قوه و فرق، کلی و جزئی، علت و معلول، متقدم و متأخر. دسته چندو میشه؟ چارم. و من مطالب هازل حکمه اثبات و مبادل القصوى الاربع للموجودات. می‌فهمد از مسائل این حکمت الهی اثبات مبادی چارگانه نهایی توجه داری. مبادل قصوى الاربع یعنی مبادی که نهایی و چارت هم هستن برای موجودات. این موجودات علل موجودات مادی چهار تا علت دارن، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری. موجودات مجرد فقط دو تا علت دارن، فاعلی، غایی. ولی چه موجود مجرد چه موجود مادی یه علل قریب دارن و یه علل متوسط، علل بعید و دور دارن. فلسفه اولا حکمت الهی علل اربعه نهایی رو بحث میکنن، نخستین رو بحث میکنن. مثلا علت نخستین مادی چیه؟ هیولاست. فلسفه هیولا بحث میشه. علت نخستین سوری چیه؟ صورت جسمانیه. فلسفه ازش بحث میکنه. علت نخستین غایی چیه؟ مثلا قرب الله، سعادت بحث میشه در فلسفه. علت نخستین فاعلی چیه؟ علت العلل واجب تعالی است. یا یه مقدار تنزل پیدا کنیم، موجات مجرد از اقوله، اینا در فلسفه بحث میشه. اظلام و وهم و اشراق و عقل. میخواد یه استراتی بکنیم بعد شروع کنیم؟ بله تشمیه، یعنی چی ادامه بدیم؟ بله. این دیگه اگر بحثیست که باید تا آخرش بخونیم، اگر خواهید مشهد پنجم هم بخونیم دین و ترقب میده. این رو ادامه بدیم به مشهد پنجه مورد. بله؟ نه من فرق نمی کنم.
ترقب
بشه پنجه مورد. بسم الله علی محمد و آل محمد.